منصفانه و صادقانه بخوام بگم پیش بینی می‌کردم نه تنها در مورد قزاقستان بلکه برای 4 جمهوری دیگه آسیای مرکزی هم چون این پیش بینی همیشه وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات عدیده‌ای بعد از استقلال این کشورها دارند و نتونستن به اونها پاسخ بدن. فساد گسترده، ناکارآمدی حکومت‌ها، خیشاوند سالاری، تبار سالاری، نبود جامعه شایسته سالار، همه و همه دست به دست هم داده و این جوامع رو در حقیقت آبستن حوادثی کرده که با یک جرقه امکان وقوع پیدا میکنه. کسی بسیاری از ناظرانی که از دور وضعیت قزاقستان رو رصد میکردن شاید گمان میکردن که به برکت منابع عظیم نفتی و این که به هر صورت این کشور در نخستین سالهای استقلالش توانست با تکیه بر این منابع عظیم نفتی نوعی رفاه اجتماعی رو سامان بده، بنابراین مردم دارن خوب زندگی میکنن و نیازی به خشم و شورش و اعتراض ندارن. اما فراموش نکنیم که 30 سال بعد از استقلال این جامعه به دو پاره تقسیم شده و خاندانهای حکومتگر اجازه شکلگیری یک جامعه شایسته سالار رو ندارن.
یکی از اتفاقاتی که در طول 24 ساعت اخیر افتاده باز شدن پای روسیه به این تحولات در قزاقستان هست. روسیه گفته نیروهایی که ازش با عنوان نیروهای حافظ صلح یاد میکنه رو به قزاقستان میفرسته. همکنون هم تصاویری منتشر شده از اعزام این نیروها. فکر میکنید که با وارد شدن روسیه به این تحولات در قزاقستان مسیر چگونه خواهد رفت و برای خود مسکو چه پیامدهایی خواهد داشت، خصوصا با توجه به اینکه مسکو درگیر یک تنش پیچیده دیگر در همسایگی اوکراین هست؟
اجازه بدید نخست بگم که در این چند روز اخیر ما روایت‌هایی از این وضعیت داشتیم از سوی پاری از ناظران که در حقیقت تقلیل میدادن این وضعیت رو به جناح بندی های درون حکومتی قزاقستان، این که توقایف هوادار چینه، نظربایف هوادار روسیه است و اینها در برابر همدیگه قرار گرفتن و از این دست. اتفاقا فراخوانی که آقای توقایف داد و از دولت روسیه و سازمان امنیت جمعی خواست که دخالت کنن، بطلان چنین داوری های بیپایه‌ای رو نشان داد. آنچه که در حقیقت فصل مشترک توقایف، نظربایف و تمام خاندان بزرگ این دو شخصیت هستش اینه که میتونن با تکیه بر پیمان جمعی به ویژه نقش روسیه حکومت خودشون رو استمرار ببخشن. حالا در پاسخ سوال شما بگم که روسیه به نقد در بلاروس، در اوکراین درگیره. این دردسرهای بزرگیه که روسیه باش مواجهه. حالا بخوایم قزاقستان رو هم بهش اضافه کنیم، با وضعیت فعلی روسیه و وضعیت اقتصادی نابسامان شکنندش و در حقیقت تقابلی که با غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا داره، برای روسیه وضعیت پیچیده و پیچیده تر میشه.
یک سوال دیگر هم داشتم درباره خود قزاقستان آقای اتابکی، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اشاره کردید 3 دهه حکومت خاندان نظربایف و حالا در 2-3 سال اخیر در سایه و یک رئیس جمهور دیگر، وضعیت گروه های اپوزیسیون و منتقد چگونه است؟ آیا قزاقستان یک جامعه مدنی فعال داره برای اینکه در صورتی که این حرکت به سمتی بره که جایگزینی یا آلترناتیوی برای چنین حکومتی وجود داشته باشه؟
اجازه بدید نخوش بگم که تفاوتی قرقیزستان و قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داره و این هم فرهنگ کوچگری، ایلاتی، عشایری و از این دست، نوعی در حقیقت بضاعتی بخشیده به این مردم که به سادگی سر به تسلیم نمیدن و همیشه معترضن. این رو به ویژه در مورد قرقیزستان ما دیدیم. به داوری من این وضعیت قزاقستان رو هم باید رصد کرد که قزاقستان به نوعی دارای یک فرهنگ معترض هستش. اونم بستگی به اقلیمش داره، وضعیت به در حقیقت تبار آدمهایی داره که در این سرزمین بود و باش دارن. اما بر بستر چنین تجربه‌ای که تجربه شخصی خود من از از سالها زندگی در این کشور، این رو هم اشاره بکنم که در وضعیتی که ما داریم هیچ نوع در صحنه سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته وجود نداره. یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی شکل بگیره که بتونه پای صندوق رأی نظر خودش رو اعلام بکنه. همیشه گفتن یا ما یا جنگ داخلی و ویرانی، ترجیبندی که تمام حکومت‌های توتالیتر و فردسالار در حقیقت تکرار می‌کنن، هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین در نبود چنین گزینه‌ای، چنین آلترناتیو سیاسی در صحنه سیاسی قزاقستان، شورش‌هایی که شکل می‌گیره، اعتراض‌هایی که شکل می‌گیره، می‌تونه ابعاد بسیار پیچیده‌ای به خودش بگیره و شاید در فرایند خودش بتونه از دل خودش در حقیقت گزینه ارائه بده. شاید هم در همین تداومی که داره به واسطه تکیه نیروهای حکومتی به بخش سرکوبگر بتونن در حقیقت در یک دوران کوتاهی این اعتراض ها رو به شکل خونینی سرکوب کنن.